شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه منتخب فرش قرمز همراه باشید.
دستگاهی رو ساختیم که قابلیت اندازه‌گیری
قیمت رتبه سوم نوآوری و فناوری
مقام اول طراحی و ساخت
اهدا می‌کنند.
طرح ما در مورد پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود در جایگاه نفر اول از جناب آقای
تکا خانم متعلق حرف به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان.
از نخبگان در
فرش قرمز.
به نام خدا، رادیو سبا و برنامه فرش قرمز. سلام به نخبه ها، همونایی که نخبگی تو زندگیشون جریان داره، خصوصا نخبه های توی خونه. سلام به اونایی که هر وسیله‌ای بخرن پیچ و مهرهاشو باز میکنن، تغییرات لازم رو اعمال میکنن، دوباره به سلیقه خودشون میبندن و ازش استفاده میکنن. چقدر خلاقیم شما. خوش اومدید. تو برنامه علمیمون میخوام سلام کنم به بساز بفروشا. البته تعجب نکنید، بردسازا رو نمیگم. اونایی که وقتی یه وسیله اختراع میکنن میسازنش بعدم میفروشن. بساز بفروشی که فقط واسه ساختمون سازی نیست. خوش اومدید. سلام به مخترعینی که وسایل پزشکی رو اختراع کردن. یه سلام هم به اونایی که قبل از شروع شدن فرش قرمز وعده غذایشون رو میل کردن تا سالم بمونن و مجبور به استفاده از وسایل پزشکی نشن. چقدر پیچیده شد. تنتون سلامت. سلام علیکم. آقا ما چند وقتی هرچی مهمون دعوت میکنیم که بهتر از من میدید از نخبه‌های درجه یکی کشور هستن، در کودکیشون سرشون ضربه خورده. برای همین خیلی از پدر مادری که فرش قرمز رو گوش میدن دیگه نگران بچه‌ها نیستن، میگن برو بیرون بازی کردی سرت، هم جای خود فدای سرت. بیا. و سلام به نخبه های آینده. بله دقیقا منظورم شما مخاطبان گل برنامه فرش قرمز. خیلی خوش اومدید. و اما همکاران من در برنامه فرش قرمز. همکاران من در برنامه فرش قرمز و اما همین اول کاری بگم که تهیه کنندامون بهرام خان مددی، پس ترانه های عالی میشنوید. هماهنگیمون کیاوش کمالی فره، پس مهمونمون دیر نمیاد. صدا بردارمون علی آقای فضیلت، پس صداها رو خیلی خوب و تمیز میشنوید. و میزبانتون من امیر اکبری هم، پس خدا به خیر کنه. همونطور که میدونید ما در این برنامه میزبان نخبگان جوان ایرانی و فعالان حوزه های علمی هستیم، اما چون میدونیم شما هم نخبه هستین و البته جاتون اینجا خالیه، یه سوالی همیشه مطرح میکنیم که شما هم نبوغ رو به کار بگیرید و به سوالمون جواب بدید. یه ذره شمارشیه، باید به ما بگید که چه چیزایی فضا رو پر میکنن اما دیده نمیشن. چند تا چیز به ما بگید که فضا رو پر میکنن اما دیده نمیشن. 30,000 10,55. ماشاءالله سرعت عمل. علی آقا میگه سکوت فضا رو پر میکنه اما دیده نمیشه. درسته، ببینم بیشترین تعدادو کی به ما میگه. گفتن صدای موسیقی فضا رو پر میکنه اما دیده نمیشه. بله درسته. ۳۰۱۰۵۵ ازتون پرسیدیم که چه چیزهایی فضا رو پر میکنه اما دیده نمیشه. چقدر جواب به معمای اون زیاد و متنوع بود، دمتون گرم. اما مثل همیشه سوال دیگه هم داریم، به نظرتون مهمانمون چی کار است؟ 30,000 10,55. گفتن مهندسه. بله مهندسه. گفتن که رتبه 5 کنکور بوده؟ نه. مخترع؟ نه مخترع نیست. خواننده؟ آخه چرا باید تو برنامه علمی خواننده بیارم؟ حتی نخبایی داشتیم که خوانندگی هم میکردن، ولی نه. پرسیدن آشپزیشون خوبه یا نه؟ نمیدونم، در طول برنامه میپرسید. خب یه فاصله بگیریم تا من مهمونمونو دعوت کنم به استودیوی برنامه فرش قرمز. خب مهمانمون مروج علمی هستن. اگه شما هم مثل من براتون سوال شده که مروج علمی چیه، با من همراه باشید تا گفتگو کنیم با مجید میرزایی با اون لهجه شیرین اصفهانی. مجید سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما و همه شنوندگان دوست داشتنی.
تو این جمله لهجه نداشت.
حالا شروع میشه.
شروع میشه. مجید مروج علمی یعنی چی؟
مروج علمی یعنی کسی که در مورد علم صحبت میکنه، در مورد علم حرف میزنه، علم رو ساده به مردم در واقع یاد میده، پیشرفت‌های علمی رو میگه، در مورد زمینه‌های تازه علمی با مردم صحبت میکنه. به نوعی میشه گفتش که مروج علمیه، هرچند که تعریف خیلی گسترده‌ای داره.
یعنی باعث میشه که مردم علم رو بهتر بفهمن.
آره، یعنی کسی که مستندساز علمیه به نوعی مروج علمی هست، کسی که خبرنگار علمیه به نوعی مروج علمی هست. آره، کسی که تو معلمه تو دانشگاه به نوعی میشه گفتش یه مروج علمی حساب میشه.
چی میشه که کلن این عنوانو گرفتی؟ یعنی عنوانت شده مروج علمی. خب اون استاد دانشگاه، استاد دانشگاه هم هست اما توی بخشی از کارش داره ترویج علم هم میکنه. اون خبرنگار، خب خبرنگار اما یه بخشی هم میره سراغ خبرهای علمی. چی شد که کلن شدی مروج علمی؟
من حدودا 5 ساله که دارم در مورد علم می‌نویسم به طور مستمر. حالا نویسندگی قبلا هم می‌کردم، ولی خب تو این 5 سال دیگه فیلد من و در رشته من شد در مورد علم نوشتن و در مورد علم ساده نوشتن.
آفرین.
یعنی یک چیزی، یک خبر علمی در دنیا اتفاق افتاده، مثلا فکر کن در حوزه پزشکی.
بله.
و خب شاید کسی متوجه نشه در اولین بار وقتی اون خبر رو میشنوه، ولی من میگم که این اینجا کاربرد داره، این اصلا این بیماریه چیه مثلا، یا یه اتفاقی در هوش مصنوعی افتاده یا چیز دیگه ای. این مستلزم اینه که شما یک در واقع اقیانوسی با عمق کم باشی که در مورد رشته‌های مختلف چیزی بدونی و بعد در موردش ساده بنویسی واسه مردم. من این کارو میکنم چند سالیه که مشغول به این
مقالاتی دار. که منتشر میشه و شاید دانش عمومی به اون سمت نره که بتونه کامل و مقاله رو درک کنه.
آره آره.
میخونی احتمالاً از یه سری متخصص هم کمک میگیری.
بله بله.
میکنی به یک متن عمومی.
به متن ساده ای که در واقع همه مردم بتونن بفهمنش.
مجید، میدونم این روزا درگیر یک نمایشگاهی هستی.
بله بله، ما درگیر نمایشگاه نانو بودیم. بله. نانو فناوری، در واقع من با اون دوستان هم به نوعی همکاری میکنم زیل معاونت علمی و اونجا دیگه خب هم کلی نوشتیم، هم با کلی از آدم رو صحبت کردیم، هم پیش رفتار رو دیدیم. ببین، شاید مردم خیلی از نانو ایدهی که تو ذهنشون باشه جوراب نانو و از این داستان هاست. آره و خب
اونم مدیون
مترو هستی. ولی خب شما در حوزه علم نانو خیلی اتفاقات ممکنه بیفته که مردم باش آشنا نیستن. مثلا من تو همین چند روز چند در واقع دستاورد رو معرفی کردم،
از دستاوردهای دانشمندانمون. درست.
آره، از پژوهشگری که داخل بودم. مثلا یه گروهی اومده بود یه کاری کرده بود که برای زردی خون نوزاد، شما وقتی نوزاد به دنیا میاد اون روزای اول یکی دوتا آزمایش خون ازش میگیرن که اگر خدا نکرد زردی داشته باشه ممکنه دو سه روز این آزمایش خون تکرار بشه. آره. و خیلی صحنه دردناکیه، یه چیز میزنن. آره. تو پای نوزاد.
آره. پای نوزاد خون.
آره باریکلا، همه پدر مادر این لحظه تو ذهنشون میمونه. و این گروه اومده بودن که یک پژوهشگری بود، خودش بچه دار شده بود،
خب
با این موضوع مواجه شده بود، گفته من باید یه کاری بکنم که این مشکل حل بشه و رفته بود دنبالش و حالا دستگاهی ساختن که یه برچسب داخلش خیلی سوزنهای ریز 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 در حدی که اصلا درد نداره، واسه خون نمیاد از پوست، میزنن روی پوست، یه ماده میره داخل پوست نوزاد که برای نوزاد مشکلی نداره و بعد از اون ماده با یک در واقع دتکتور شناساگر فارسیش میزنن رو پوست نوزاد و زردی نوزاد رو بدون اینکه خونش رو بگیرن به طور آنلاین تشخیص میدن. و این خب ثبت اختراع امریکا هم شده، یعنی میتونه در دنیا هم ارزش،
یعنی یک ایرانی اینو ساخته.
بله
و ثبت جهانی شده.
بله بله.
چقدر عالی. مجید، ما یکی از گفتگوهایی که با مهمونامون تو این برنامه داریم، چون همه شخصیت علمی هستن، حافظه‌شون رو میسنجیم.
من خیلی حافظم خوب نیست ولی بسنجیم.
خب الان اول میریم سراغ حافظه کوتاه مدتت.
در کل خوب نیست.
شنبه با کی ملاقات داشتی؟
با یکی دو تا از دوستانم ملاقات کردم، آقای رسولی مثلا.
مثلا؟
آره.
نه واقعا،
نه واقعا، آخه یکی دوتاشون دو سه تا اصلا یکیشون
واقعا مثال با ایشون ملاقات.
بله اون مثلا.
دوشنبه ناهار چی خوردی؟
دوشنبه ناهار فکر کنم جوجه خوردم.
جوجه خوردی؟
بله.
خوشمزه بود.
جای شما خیلی.
سه شنبه مهمترین کاری که کردی چی بود؟
سه شنبه مهمترین کاری که کردم، من یه متن نوشتم در مورد یکی از این کارهایی که دوستان کردن توی نمایشگاه نانو و خب به نظرم وقتمو دو سه ساعت گرفت، ولی خب خیلی خوب بود، دوست داشتم اون کاری که کردم رو.
خب چون جذابه میخوای همین جای کار راجعش توضیح بدی چی بود؟
آره من با یه
خود نسخه میکنم، ما چون شنونده همون همزمان دارن با ما پیش میان و خیلی سوالات تو ذهن شنونده ها مطرح میشه که به بحث ما کمک میکنه و طبعا ما باید بهش جواب بدیم. گفتن که اصلا نانو رو بگید یعنی چی؟
ببین نانو،
شما که مروج علمی هستی به زبان ساده میگی.
دقیقا.
نانو یعنی چی؟
به ما یه سری دستگاه‌هایی داریم که در مورد اندازه صحبت میکنن، مثلا متر.
آها.
شاخص است سانتی متر. بله. یه شاخص است میلی متر، یه شاخص است
یکا و مقیاس دیگه.
آره دیگه مقیاس. نانومتر یعنی یک میلیونیومه یک میلی متر،
ده به توان منفی دو متر،
یعنی اونقدر کوچیک. یعنی اگه یک میلی متر رو به یک میلیون قسمت تبدیل کنی، یک قسمتش میشه یک نانومتر. حالا داستان چیه؟ دنیا وقتی تو اون حد قرار میگیره، دنیای اجسام، دنیای مواد. بله. وقتی میریم تو اسکیل نانومتری تفاوت میکنه با چیزی که الان هستش،
خاصیتشون فرق میکنه.
بله ممکنه مثلا طلا در اون اندازه بسیار متفاوت باشه با طلایی که ما وقتی گردنمون میندازیم. نقره در اون اندازه بسیار متفاوته با چیزی که الان ما نقره استفاده میکنیم. مواد خواصش متفاوت میشه و این میشه که علم نانو میتونه بعضی جاها ورود کنه و کلا به قول علمی ها گیم چنجینگ کنه، بازی رو عوض کنه. آره و این مثلا شما یک واکنش شیمیایی داری، واکنش شیمیایی مثلا اینکه مثلا آبو با شکر قاطی کنی با مثلا فلان، خیلی سادش نانو میتونه کاری کنه که این کار اتفاق این اتفاق راحت تر بیفته. یا اصلا مثلا یک ماده ای که نانوه و کاتالیست داره بریزی داخل اون و مثلا یک ماده ای رو حذف کنه، مثلا تصفیه آب کنه وسط، رنگ رو از آب حذف کنه، از اینا بگیر تا یک سطحی رو میخوای آب روش نمونه. روی لباس شما میخوایم آب بریزیم، شما نمیخوای که لباست آب روش نفوذ کنه و خیس بشه، میتونی روی سطح لباست یک کاری بکنی، یک جور نانو رو به واقع اضافه کنی که آب روش نمونه.
من این توضیح تصویرا میشونده بگم که مجید همینجوری که داشت میگفت رو لباست آب میریزه جاش نمونه، داشت به لباس من نگاه میکرد. یه راست شک کردم به خودم، گفتم خدا چیزی ریخته نریخته. یه نکته دیگه هم میگم خیلی بامزه بود، چند دقیقه قبل از برنامه اتفاق افتاد. جاتون خالی، من داشتم چای با نبات میخوردم.
خب
حالا که همچین یه ذره گرمم بشه بیام تو برنامه و صدام نگیره، خلاصه برنامه خوبی داشته باشیم. آقا یه نخی وسط نبات هست تو چایم حل شده بود، متوجه نشدم خوردمش. الان زبونمو در میارم گوشام جمع میشه، اصلا یه اوزه داغون.
ان شاءالله که اتفاقی نمیاد.
قربان شو، به امید خدا. خب پس نانو یعنی این. یه فاصله بگیریم، همراه شما هستیم با مجید میرزایی مروج علمی.
وقتی دلت میدونی پام هست نرو، کار تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری، نرو نکو مجبوری، نرو آخه این دوری چی داره برامون، نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون،
وقتتون بخیر رفقا، در خدمتتون هستیم. در این فاصله منجید به من گفت خودش هم یه اختراع داره. منجید چیه؟
آره ما یه کاری کردیم که توی کارشناسی ارشد
خب
و در واقع با نور مواد شیمیایی رو میساختیم، خیلی ساده بخوام بگم
با نور مواد شیمیایی میساختیم.
آزمایش هایی که تو حالت عادی تو آزمایشگاه انجام میشه و مثلا با دما و داستان های این شکلی رو ما با نور انجام میدادیم.
آها
و من حالا داستان داره این اتفاقه.
آره حتما میشنویم، جذابه.
چون من فیزیک خوندم.
فقط یه لحظه چون متوجه بشم دقیقاً چی شد. با نور شما ماده میساختیم.
بزن قبلش بگم، از قبلش بگم.
از قبلش بگم.
من فیزیک خوندم.
خب
دانشگاه تبریز. آخر کارشناسیم تو این ایده بودم که نفت رو با نور مثلا تبدیل کنم به یه فراورده خوبتر.
چجوری ایده بزنه دستید؟
دیگه حالا بود تو دنیا هم بود نسبتا.
خب
روش کار کردم، گذشت کارشناسی تموم شد. کارشناسی شما خیلی نمیتونی پروژه های این شکلی رو تا تهش بری، مگه اینکه حالا دانشگاه خیلی خوب باشی یا تیم خوبی باید باشی.
کسی شاید خیلی باورت نکنه در.
آره خیلی سخته. ارشد اومدم شروع کردم همون ایده رو دنبال کردم. با استادم صحبت کردم و گفتم من میخوام همچین کاری بکنم و خب استادهای فیزیک که رشته من بود یک قسمتش رو میتونستن انجام بده و حتما با یک کنار ما یه استاد شیمی هم میبود و من مجبور شدم که مشترک کار کنم بین دوتا دانشکده،
بین فیزیک و شیمی.
بله بین فیزیک و شیمی
هر مالی. کدوم برای خودشون یک
دنیا هم هر کدوم شما واقعی دنیای متخصصانه ای دارم و اصلا از همونجا شد که من یاد گرفتم که تو علمی ورود کنم و یک چیزایی اولیه در مورد اون علم بدونم و بفهمم اون علم رو. چرا؟ چون من وقتی مهندس فیزیک بودم و در واقع مهندسی خوندم و بعد ارشدم فیزیک خوندم کاملا فیزیکی بودم و وقتی رفتم وارد شیمی شدم دنیای جدیدی رو داشتم. تو آزمایشگاه اونجا یک فرایندی در واقع که رآکتور نوری ساختیم که کارهایی که توی شیمی قبلا با دما با نمیدونم فرایندهای مختلف انجام میدن ما با نور انجام میدید. ماده رو میریختیم داخل رآکتور، نورهای مختلف رو به ماده میزدیم و نهایتا محصولی تولید میکردیم.
عجب.
اونجا یک محصول جدید تولید کردیم که حالا محصول تو دنیا بود، ولی روش ما که با نور بود اولین باری بود که آره با نور همچی چیزی میسازم و اینطوری بود که حالا قیمتش هم خیلی بالاه، کاربرد نداره، ولی مثلا در حد اینه که هر میلی گرمش مثلا 200 یورو.
روش شما گرون بود یعنی یا نه؟
ما روشم بسیار ارزونه، این خیلی گرونه.
آفرین.
آره ما روشم خیلی ارزونه.
استفاده میشه از روشت یا نه؟
آره یه سری جاهای خیلی خاص استفاده میکنم، مشتری های خیلی خیلی خاص داره که من فعلا
اسم خودتو گذاشتم رو روشه، یعنی میخوان اجرا کنم یا روش مجید میزنی؟
نه روش معمولیه که حالا، ولی ماده تازه‌ایه و روشی که با اون ماده ساخته میشم ماده تازه‌ای که تو موضع ثبت اختراع کردیم، ثبت اختراع اتفاقا خارجی هم کرد بین المللی انجام دادی.
جهانی ثبتش کردی. خیلی عمرودی. در چه سنی این کار انجام دادی؟
اون موقع 27 سالم بود.
الان چند سالته؟
32 سالم.
5 سال پیش.
بله.
32 بهت نمیخوره. خوب بودی ماشاءالله. فضای علمی جوون نگرفتی. خیلی هم عالی. خب مسجد ما از دورترین خاطراتت میخوایم صحبت کنیم. حافظه کوتاه مدت رو سنجیدیم، میخوایم حافظه بلند مدت رو بسنجیم. اولین تصویری که از جهان تو ذهنت کی بوده، کجا بوده؟
آغوش مادرم فکر میکنم اولین جایی بوده که یادم میاد.
فکر میکنم نه، چی یادته؟
گریه میکردم و تو آغوش مادرم بوده. اینو من یادم، یه تصویر این شکلی.
خب میتونی فضل رضا بیشتر برامون توضیح بدی؟
آره مادرم آرومم میکرد. اینا رو یه خاطره خیلی یادم مونده همیشه از بچگی و بعدم یادم میاد گذاشتم مثلا روی بالشت.
خب
فکر میکنم 3 سالم مثلا شاید بوده، تو ذهنم مونده هنوز.
خب بیایم مثلا جلوتر، بازی بچگی چیا بود؟
من خب بازی معمول میکردم دیگه.
خب رگه هایی از رفتار علمی تو اون کودکی دیده؟
آره میکردم. آره خیلی وسیله خراب میکردم. من یه ساعتی بابام موقع داشت بند خود پدرم
میشنون برای ما رو
فکر نمی کنم ایشاله که حالا بشنون، نگفتم بشنون از وقت نشده که بگم یه ساعتش از ساعت نبزی اون موقع ها قدیم خیلی او عجب ساعتی با نبز کار میکنه و اینا. بعد من خیلی نگران بودم و در واقع کنجکاو بودم که چرا ساعت بعد با نبز کار
میکنه. هنوزم برای من سواله، اگه بسید اینو به ما جواب بدی کلی از سواله من جواب بدی.
و رفتم ساعت پدرم رو که از پدر بزرگم هدیه گرفته بود رو گذاشتم توی حیاطمون و شروع کردم باز کردنش. دم نمیشه، بعد یه چکشو بردم انداختم بروش، دم باز نمیشکنه، نمیدونم چه زورم نمیرسید بشکنه.
خب پیچ داشت.
بعد رفتم روی، حالا مثلا اینا تو 6 سالگیه، رفتم روی دوازده تراسمون از اونجا یه آجر انداختم نشکست، رفتم رو پشتمون باز دوباره شروع کردم آجر انداختن رو ساعت.
یه چیزی نمیدونم از اون ساعت
که دیگه شکستمش و دیگه نمیدونستم خب چرا کار میکنم. آخرش هم به سوال نرسیدم.
الان که دیگه رفتی سراغ ترویج علم به جواب رسیدی که چجوری کار میکنی ساعت؟
آره اینها یه سری تورتاشایی از بدن میگیرن، کار سختی نیست، ولی خب نکتهش اینه که اینا بعد از یه مدتی اگه روی دست نباشن حتما دچار اختلال میشن. باتری هم دارن، باتری های مادام عمری دارن که در واقع با نبض بدن شارژ میشه به نوعی. کار سختی نیست.
خیلی عالی. مجید روی این قضیه هم میتونیم کار کنیم. ما خب برنامه‌مون برنامه‌ای که از نخبگان میزبانی میکنه و تمام نخبه‌ای که ما تا الان داشتیم در کودکی سرشون ضربه خورده. خیلی جالبه. آره. به نظر میتونه ارتباطی باشه بین این دو تا قضیه یا نه؟
ممکنه. کلاً ببین سر عضو حساسیه و ضربه هایی که بهش میشه واقعا تاثیر گذاره. من خیلی مقاله خوندم که آقا ضرب سرتون رو مواظب باشید. حالا مقاله شاید بررسی نکن نخبگان ایرانی که آقا ما یه دسته داریم برای ضربه خوردن به سر که از اعتماد خوبی میبین
نخبگان ضربه ای. خب
آره این داستان داستانی که واقعا تاثیر گذاره، یعنی میتونه ویژگی شناختی رو تغییر بده. لزوما نمیتونیم بگیم بد یا خوبش میکنه، ولی تغییرش میده.
خیلی عالی. با مجید میرزایی همراه هستیم، مروج علمی، و یه فاصله میگیریم و از دستاوردهامون در زمینه نانو بیشتر برام میگه. همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز که هر هفته میزبان یک نخبه جوان ایرانی هستیم. مهمان ما آقای مجید میرزایی هستن، مروج علم و خبرنگار حوزه علم و مخترع و پژوهشگر. ماشاءالله چه همه کار. مجید به تازگی توی نمایشگاهی بوده با عنوان فناوری نانو، درست میگم مجید؟
بله، نمایشگاه.
بله، نمایشگاه فناوری نانو که حسابی از دستاوردهای بر بچه ایرانی اونجا رونمایی شد و کلی اتفاقات جذاب رقم خورده که مجید قرار بخش از اونها رو برای ما توضیح بده. مجید میشنویم.
ببینید خوبه که ما در مورد ستاد نانو اول بدونیم که چرا اصلا ما در فناوری نانو پیشرفت کردیم. ما یک
بله.
سازمانی داشتیم و داریم هنوزم به نام ستاد نانو.
بله.
که این یه جورایی مجمع بچه پژوهشگر تو این زمینه شد و کمکشون کرد از سالهای قبل، شاید از 12 سال قبل این اتفاق افتاد. و ما ستادهای تو حوزه های دیگه هم داریم، مثل ستاد حوزه مواد.
بله.
ستاد حوزه مخابرات، ولی خب نانو هم قدیمی تر از همه است. همه هم بعد از نانو بود که اصلا معاونت علمی شکل گرفت.
آها، اول پس ستاد نانو بوده، بعد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته.
از قدیمی شکلی بوده. خب این باعث شده که تو این سال ها ما میبینیم که تو حوزه نانو فعالیت های زیادی میکنیم و دستاورد های زیادی داریم. دو سال یک بار یا سالانه یک بار بستگی داره این نمایشگاه برگزار میشه.
بله.
و خب پارسال بود، امسال هم بود.
به میزبانی ایران، درسته؟
به میزبانی بله ستاد نانو در واقع. و حالا هم پژوهشگران خارجی کمتر، پژوهشگران داخلی بیشتر محصولاتشون رو ارائه میدن. خب اینجا من فکر میکنم یه چند تا محصولی که اگه بخوام بگم جالب میتونه باشه و داستانشون هم جالبه اینه که مثلا یک دوستی رو دیدم که اونجا نایلون های مخصوص هر میوه‌ای رو در واقع تولید میکرده. شما وقتی مثلا سیب میخری دوست داری که اون سیب یک هفته بمونه، دو هفته بمونه، و خب این نایلون اولا باعث میشد که ماندگاری هر میوه‌ای دو برابر بشه الی سه برابر. آره. و خب این ساز و کارش که برای هر میوه‌ای چه نایلونی استفاده کنیم هم پژوهش کرده بودن و نهایتاً 20 تا میوه داشتن و 20 تا ماده اولیه داشتن که میتونستن واسه هر میوه‌ای یک نایلون درست کنن. بفرد. که اون توی نایلون بره و برای صادرات یا حتی استفاده داخلی استفاده بشه. و خب این چیزی که کاملا آره به درد مردم میخوره، تو زندگیشون تاثیر داره.
تو حواست باشه اشتباهی استفاده نکنی، سیبا رو توی کیسه موزا نشید همشو خراب بشه.
و بعد این که خب همون یک در واقع چیزی که دیگه ای که دیدم اینه که داستانش چون جالبه میخوام بگم. با خانم دکتری صحبت میکردم، ایشون میگفتش که من ارشدم که تموم شد رفتم تو نمایشگاه و تو همون نمایشگاه نانو گشتم و گفتم آقا چه مشکلی هستش که من باید حلش کنم. تو حوزه برق قدرت بود،
همینقدر اعتماد داره.
آره من میخوام
مشکلی هست که من
آره من میخوام یه مشکلی حل کنم، میخوام دکترام رو مثلا تو اون حوزه کار کنم. چی هست تو ایران ما چی نیاز داریم،
چی کم داریم؟ بله.
آره یکی بهش میگفته بود که حالا من قراره رو اگه بخوام توضیح بدم سر این دکل های انتقال برق که میبینی سه چیزایی حالا رنگ سرامیکی دارن زرشکیان روشون سیم قرار گرفته
به اون شبیه توپن.
آره حالا شبیه توپن یه جوری دیگه هم هستش. آره مخروطی طور هم هست. خب اونو مخروطی ها بیشتر مد نظرم. اینا روشون سیم قرار میگیره و اینا وظیفه‌شون اینه که جریان رو ممانعت کنن از اینکه بخوره به دکل و بخوره به زمین. خیلی ساده‌ش اینه جریان برق. و اگر این اتفاق بیفته برق قطع میشه.